شنوندگان عزیز برنامه در وادی نور، بحث سبک زندگی از دیدگاه قرآن رو ادامه میدیم در حوزه فردی. انسان مسلمان پرکار، خلاق، با نشاط، سرزنده و کارآمد است. در سوره نجم آیه 39 میخونیم که لیس للانسان الا ما سعا، یعنی تعریف انسان با سعی و کوشش اون هست، یعنی هر آنچه که انسانیت انسان رو تعریف میکنه کار اوست، کوشش اوست. بنابراین پرکار بودن و خلاق بودن از ویژگی های انسان پیرو قرآن هست که در سوره نصر آیه 3 میخونیم فسبح بحمد ربک. این فسبح بحمد ربک گرچه در اغلب ترجمه ها و تفاسیر اسلامی به درستی معنا میشه، یعنی این که خداوند رو منزه بدان از هر آنچه که لایق ذات او نیست، اما با توجه به ریشه کلمه سبحه که به معنای شناور بودن هست و با توجه به دیگر کاربردهایی که این کلمه در قرآن داره، از جمله در آیه 33 سوره انبیا و هو الذی خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر کلون فی فلک یسبحون، خداست که شب و روز رو آفریده، خورشید و ماه رو آفریده و همه اینها در فلکی یسبحون هستن. چرخ و فلک رو اغلب شنوندگان ما باش آشنا هستن. فلک همون مدارهاییست که سیارات آسمانی در اون مدارها میچرخن، ما تو یک مداری دور زمین میچرخه و همه سیارات دیگه. خب اینجا کاربرد کلمه سبحه رو در فعل یسبحون داریم که کلون فی فلکن یسبحون، خورشید و ماه همواره در حال گردش و حرکتن، حرکتشون هم هیچ وقت اعوجاج پیدا نمی کنه، کج نمی شه، به هم نمی خوره، سر زمان به موقع با نشاط ادامه میدن. حالا وقتی در سوره نصر می خونیم فسبح بحمد ربک، خداوند از پیامبر اکرم و همه ما مخاطبان قرآن این رو خواسته که در مدار و مسیری که خداوند طراحی کرده که همین آموزه های قرآن هست، ما باید حامدانه، عاشقانه و با کمال میل سرزنده و پرنشاط مسیر زندگی رو طی کنیم و لحظه ای از مداری که خداوند برای ما طراحی کرده خارج نشیم تا کارآمدی ما، تا سعادت و سلامت زندگی ما در واقع با این آموزه قرآن تأمین بشه. فسبح بحمد ربک، که با توجه به آیات قبل و بعدش که شنوندگان ما سوره نصر رو در ذهن دارن، این تسبیح حامدانه خداوند، یعنی حرکت در مسیر بندگی خدا، حرکتی مداوم، خلاقانه و با نشاط، سبب میشه که نصر و فتح الهی در زندگی همواره شامل حالمون بشه. یعنی اگر میخوایم موانع و صدهای راه زندگی رو یکی پس از دیگری از کنار برداریم، که همه ما کم و بیش در مسیر زندگی با صدهای روبرو میشیم، با موانعی روبرو میشیم، گاهی موانع روحی روانی هست، گاهی موانعی است که همسرمون، فرزندمون، همکارمون، همسایه‌مون یا کل جامعه برای ما به وجود میاره یا یه جامعه دیگه برای جامعه دیگه به وجود میاره، در سبک زندگی قرآنی این تسبیح، یعنی کار مداوم، اونم خالصانه و حامدانه و عاشقانه برای خداست که میتونه فتح و نصر الهی رو به وجود بیاره و همان انسانهایی که صد راه ما شدن در واقع همراه ما بشن. و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. امیدواریم که انشالله ما هم پیرو این آموزه قرآنی باشیم و زندگیمون رو بر مبنای فسبح بحمد ربک برنامه ریزی کنیم و آماده کنیم و انجام بدیم، چون گاهی ما بندگی خدا رو انجام میدیم ولی بندگیمون با قرولند و با کسالت و تنبلیه. خدا این رو دوست نداره، دوست داره که بنده خدای بنده این پرنشاد، پرکار، خلاق و فسبح بحمد ربک باشه. با صلوات بر محمد و آل محمد بحثمون رو به پایان میبریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
با پایان برنامه در وادی نور رسیدیم. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارین. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضوء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا رحمن رحمن ساعدني يا رحمن يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي
در خدمت شما خوبان هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. اکنون دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده سلام و درود بر شما. دوستان عزیز، از اینکه امروز هم در خدمت شما هستیم با برنامه رازهای زندگی بسیار خرسندیم و خدا را شاکر. دوستان عزیز، همانطور که به خاطر دارید در برنامه های قبل به موضوع خودشناسی پرداختیم و اما در ادامه این موضوع امروز قصد داریم عوامل و مراحل خودشناسی و اثرات نامطلوب فقدان خودشناسی و دلیل اهمیت خودشناسی را بررسی کنیم. لطفاً همراه ما باشید. دوستان عزیز، عوامل بسیاری برای رسیدن به خودشناسی مطرح شده است. اگر می شد که یک نسخه مشخص و واحد برای همه افراد برای رسیدن به خودشناسی تجویز شود، کار بسیار آسان بود. اما با بررسی تحقیقات متعددی که در این زمینه انجام شده، می بینیم که واقعیت چیزی دیگری است. مسیر خودشناسی برای هر کس به نوعی چیده شده تا مهارت‌های شخصی و بینش همان فرد را ارتقا بدهد. با همه این تفاوت‌ها، در بعضی از موارد نقاط مشترکی در بین تمام افراد وجود دارد. نقاط و ویژگی‌هایی که با دانستن آنها می‌توانیم این سفر را بهتر بپیماییم. اکثر اندیشمندان و روانشناسان مراحلی که در ادامه به آنها می پردازیم به عنوان مراحل خودشناسی ذکر می کنند. مرحله اول رسیدن به خودشناسی ایگو پرنت است. در این مرحله از زندگی تنها چیزی که ما را راضی و خوشنود می کند رضایت والدینمان است. در واقع ما وقت ناخوشنود می شویم که آنها ما را تنبیه کنند و وقت خوشنود می شویم که آنها ما را تشویق کنند. شاید فکر کنید که این مرحله تنها مربوط به دوران کودکی است، اما باید بدانید که نمی توان برای هیچ کدام از این مراحل تقسیم بندی سنی قرار داد و هستند کسانی که تا پایان عمر در یک مرحله باقی می مانند و از آن فراتر نمی روند. اگر در مرحله اول تمام تلاش ما در راستای اثبات خودمان به خانواده و عمل به بایدها و نبایدهای والدین بود، در مرحله دوم یعنی ایگو ورلد تمام تلاشمان را می کنیم که خودمان را به جهان ثابت کنیم. در این مرحله تایید گروه دوستان و افراد غریبه برای فرد اهمیت بسیار زیادی دارد و فرد ممکن است برای دریافت این تایید حتی دست به رفتارهای خلاف عرف و ناهنجار بزند یا قانون شکنی کند. در واقع توجه دیگران بیشترین چیزی است که فرد در این مرحله به آن نیاز دارد. اگر بخواهیم و بخش های بالغانه تر این مرحله نگاه کنیم، می توان با تلاشمان برای پیدا کردن شغل ایدئال یا پیدا کردن موقعیت مناسب در زندگی اشاره کنیم. عزیزان، سومین مرحله از مراحل خودشناسی ایگو سلف است. این مرحله یکی از جذابترین مراحل رشد و خودشناسی هر انسانی را تشکیل می دهد. وقتی با این مرحله می رسیم، هیچ کس را در این دنیای پهناور به اندازه خودمان قبول نداریم. این خود را قبول داشتن به معنای غرور یا خودشیفتگی نیست، بلکه در این مرحله خودمان را به خوبی می شناسیم. از ضعف‌ها و نقاط قوتمان آگاهیم و تنها کسی که با آن رقابت می کنیم و می خواهیم چیزی را با او ثابت کنیم خودمان هستیم. وقتی در این مرحله با خودمان می آییم، متوجه می شویم که بسیاری از رفتارها را که تا پیش از این برای خوشحال کردن دیگران انجام می دادیم، دیگر انجام نمی دهیم، چرا که با خودمان آسیب می زنند و برعکس بسیاری از رفتارها را تنها با این دلیل انجام می دهیم که تایید درونی و بدون وابستگی به نظر دیگران دریافت کنیم. ممکن است فرد در این مرحله با شغل، جایگاه و موقعیت قبلی خود خداحافظی کند و فقط به سراغ کاری برود که از ابتدا آن را آرزو می کرده و او را خوشنود می کند. و اما در آخرین مرحله خودشناسی و مرحله چهارم یعنی ایگوگاد حتی دیگر از خودمان هم گذشته ایم. بسیاری از افراد می گویند که در این مرحله تنها چیزی که برای ما اهمیت دارد و ما دوست داریم رضایت او را جلب کنیم خداست. این نکته درست است اگر مفهوم خدا را درست تعریف کنیم و او را به معنای پدیدآورنده زندگی و قدرت بالاتر از تمام قدرت‌های دیگر در نظر بگیریم. در این مرحله فرد از وجود متناهی و محدود خودش عبور می کند و با وجود نامتناهی جهان یکی می شود. در انتهای این مسیر پرپیچ و خم شناخت خودمان می فهمیم که تمام اینها در برابر نیرویی که چرخه زندگی را به حرکت در می آورد هیچ است و تازه در این مرحله مفاهیم نامتناهی مانند خوشحالی، عشق واقعی و رضایت عمیقاً برای من اهمیت پیدا می کند. مهم نیست که دنیا و شرایط زندگی چطور باشد، فردی که به این مرحله برسد عمیقاً با خود و با دیگران در صلح و آرامش است. و اما دوستان عزیز شنونده، در اینجا گوش می‌کنیم به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام پناهیان و بعد باز با ادامه برنامه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
معرفت نفس یک معنای عمیق و جامع داره، یک معنای ابتدایی که معنای ابتدایی اون یا معنای سطحی اون که خیلی بهش محتاج هستیم خودآگاهیه. آدم از خودش خبر داشته باشه، از حال خودش، از احساسات خودش، از سلیقه‌های خودش، ایرادای خودش رو بشناسه. خودآگاهی تو روانشناسی سازمان بهداشت جهانی جزو 10 مهارت اولیه اون رو ذکر کرده و معمولا اون رو به عنوان اولین مهارت ذکر میکنن. مهارت‌های زندگی که آدم این مهارت‌ها رو داشته باشه درست زندگی می‌کنه، در رأسش میگن خودآگاهیه. این رو به عنوان یک مهارت ذکر می‌کنن چون پیچیدگی داره، چون نیاز داره به اینکه انسان آموزش ببینه تا اینکه بتونه خودآگاه بشه. در خودآگاهی که اسمش رو میتونیم بگذاریم خودآگاهی جسمی، شما بخواید از خودتون آگاه بشید از نظر فیزیولوژیک، کل آموزش می‌خواد. به همین دلیل آدم میره پیش طبیب، میگه نمیدونم چمه، ولی یه چیزیم هست، یه علائمی متوجه میشه از وضع حال خودش، ولی نمیشناسه دقیقاً چه وضعیتی داره. پزشک رو معاینه میکنه، نبضش رو میگیره، بعد حالا دیگه روشهایی که دارن تا ببینه واقعاً چه اتفاقی داره در درون این فرد میفته. البته خودآگاهی جسمی انقدر در دین اهمیت داره که در روایت میفرماید کسی 40 سالش شد و درد خودش رو و درمان خودش رو تشخیص نداد، خیلی درور نیست. یعنی هر کسی بالاخره یه وضع جسمی خاصی داره. من چه غذایی بخورم حالم بد میشه، من وقتی حالم بد میشه چه غذایی باید بخورم، چه غذاهایی برای من مفیدتر. کلن آدم باید طبیب دردهای خودش باشه. اطباء هم گاهی از اوقات میخوان انسان رو بشناسن یا مداوایی برای انسان در نظر بگیرن، باز از خود آدم سوال میکنن، میگن وقتایی که این غذا رو میخوری چه جور میشی، یا چه وقتایی اینطور حال بد مثلا برات رخ میده، چی میخوری اینجوری میشه. خودآگاهی جسمی حداقل خودآگاهی هاست. آدم دردش میاد داد میزنه. حالا خودآگاهی روحی خیلی سخت‌تر و عمیق‌تره. این خودآگاهی جسمی در دین انقدر ارزشمنده که می‌فرماید کسی 40 سالش شد و درمان دردهای خودش رو متوجه نشد، خیلی درش نیست. معلوم میشه که به سادگی هم به دست نمیاد. با اینکه خودآگاهی جسمی یک خودآگاهی حداقلیه، باید راحت آدم اونو به دست بیاره، ولی دین با همه ارزشی که براش قائل شده 40 سال به آدم وقت میده برای اینکه تو به اینجا برسی که بفهمی حالا چه ویژگی هایی داری. کاش ما میتونستیم بچه هامونو اهل خودآگاهی بار بیاریم، دارای مهارت خودآگاهی بار بیاریم در زمینه‌های مختلف. طرف عصبانی میشه، متوجه نیست عصبانی شده. طرف خوشحال میشه، متوجه نیست خوشحال شده. یعنی یه بار از بیرون به خودش نگاه نمی‌کنه. انسان تمرین میخواد. حالا تا برسیم به این که چرا عصبانی شدم، چقدر عصبانی شدم، چرا خوشحال شدم و چقدر خوشحال شدم، و بعد آثار خوشحالی من از این موضوع چیه در من، آثار ناراحتی من از این موضوع در من چیه، در دراز مدت با من چی کار میکنه، در کوتاه مدت چه بلایی سر من میاره، معمولا چه خدشه‌ای در قضاوت‌های من درباره اطرافیان، درباره زندگی، درباره خودم ایجاد میکنه، عصبانیت من یا خوشحالی من. اینا تمرین میخواد که آدم خودش رو بشناسه. خیلی اهمیت داره خودشناسی، خودآگاهی، چه به معنای عمیقش بگیریم که به سختی به دست میاد، چه به معنای سطحیش بگیریم که اونم به سادگی به دست نمیاد. به هر حال نیاز به تمرین داره. اگر انسان به خودآگاهی برسه، به خدا آگاهی نه تنها خواهد رسید، بلکه به شناخت همه اشیاء عالم خواهد رسید. همه افراد رو هم حتی خواهد شناخت. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که اگر کسی خودش رو نشناسه، هیچ کس رو نمیتونه بشناسه. خیلی این سخن حکیمانه است، فوق العاده است. مثلا معلم رو یا مدیر رو، مربی رو باید یه انسان خودآگاه قرار داد تا بتونه این آدم دیگران رو بشناسه، استعداداشون رو بشناسه و الی آخر. کسانی رو که میخواد سازماندهی کنه بشناسه، کسانی رو میخواد تربیت کنه و تعلیم بده بشناسه. پدر مادر چقدر باید به خودآگاهی برسن؟ در مادری که خودشون رو نمیشناسن، توجه به خود پیدا نکردن، چجوری میتونن بچه‌شون رو بشناسن؟
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدی و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و با پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش گاهی بردا گاهی باخته، کسی اسمش رو زبون ساخته.
دوستان عزیز، به طور کلی خودشناسی راهی به سوی خوشبختی و رضایت بیشتر به ما ارائه می دهد. با گفته آلن دوباتون نویسنده، فقدان خودشناسی شما را در برابر تصادفات و خواسته های اشتباه قرار می دهد. به این شکل که در اثر فقدان خودشناسی احساس ناامنی و اضطراب می کنیم یا بر راحتی تحت تأثیر شرایط قرار می گیریم. در ترک عادات ناخواسته مشکل خواهیم داشت. روابط همراه با دلواپسی و چالش بی‌مورد خواهیم داشت. کارهای نامناسب را برمی‌گزینیم یا جاه‌طلبی‌های غلط را دنبال می‌کنیم و در آخر وقت و پول خود را روی چیزهای سرمایه‌گذاری می‌کنیم که برای ما خوشبختی و همراه نمی‌آورند. با توجه به اثرات نامطلوبی که فقدان خودشناسی به بار می‌آورد، اهمیت خودشناسی واضح‌تر و روشن‌تر به نظر می‌رسد. خوب شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از شما سپاسگزاریم که ما را همراهی می‌فرمایید و شما را به خداوند پاک و منان می‌سپاریم.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم.
میتوان سواد شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی خیلی قبل از مرگ
بگم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شب شب بخواب میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان سریا، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
خب
خب امروز حالت چطور است عزیزم؟ میبینم که مثل همیشه از زیبایی میدرخشی. بخیر امرای هم کارو سی کنیم، میبرمت خانه کاکایم. میفهمی بچی؟ میخوایم تو را به کلگی نشان بتم، دانشان از تعجب باز بانه. شاید هم به تو بخیلی کنن و دخترای کاکایم بان برد بگویم بخیل هستن، بسیارم بخیل هستن، باید مراقبشان باشی عزیزم، فهمیدی؟
شریف!
ای بابا، میبینی که مادرم صدایم میکنه. میدانم خوش نداری امرای مادرم زندگی کنی. خب ما هم خوش ندارم، میفهمی بچی؟ میترسم یک چیز بگویه تو خفه شدی، مادر است دیگر. اما تشویش نکن، من نمیمانم یک نفرم به تو گپ بزنک باز تو را خفه کنم، نمیمانم یک زرام جگر خون شوی، فهمیدی؟ نمیمانم.
شریف!
عزیزم مادرم صدا میکنه، بان که برم باز بیایم پیش دمرایم قصه میکنم. اوه خو
او بچه تو کجا هستی؟
خودت آمدی مادر؟
چی کنم دیگه، آمدم میبینی که قصدایت کدم چرا جواب نمیتی.
خب چی هست مادر جان؟ امیاله امی دقیقه میخواستم بیایم پیشت.
دیگه لازم نیست که بیایی، یعنی میبینی که من خودم آمدم. آله
خود چی شدم مادر قندم، گپ چی هست؟
خب بازم تو کدم یه عکس ها گپ میزدی؟ یه
عکس هن آینده مست.
لا حول بلا، باید خودت یک دکتر عقل عصبی ببرم، بیخی دیوانه شدی تو بچه.
خدا نکنه، حالا کارتان چی بوده قمر صدا کردن؟
و خدا شریف، بیخی اعصاب مرا تو خراب میکنی. سعی کوی چی حال روز از اتاقت؟ کل جای عکس چسباندی، چی حال است؟
مادر، شما با این عکس ها چی کار دارن خو؟
آخه بعد از جان مادر، با خدا بعد است.
بر چی؟
آبروی ما پیش مردم میره، مردم پشت سر ما گپ میکشن. عکس ای دختر با این وضعیت که چادرم ندارد ای دیوالا چسباندی؟
باز شروع کردی مادر، باز شروع کردی. من این دختر دوست دارم، خوشش دارم، عشق ماست.
خاک در سرم، تو را بلیاز خدا پیش کسی دیگه ای گپارا نزن که میگه دیوانه شده شریف.
مادر من یه خواهش از تو دارم، به عشق من اعتراف بان، با خدا خفه میشه هر دفعه که بدرفتاری میکنی امراش.
پناه میبرم به خدا.
خفه میشه مادر؟
ای چه قسم میخوای خفه شوه؟ او دیوانه او خو فقط یک عکس است.
آله ای عکس ها جای کسی را تنگ کده، امی سوا جا بتی مادر.
ای خدا من چطور کنم از دست ازی بچه. سبا بخیر کاکایت کد زن و دختر خود میاین خانه ما، امشب اینم عکس ها را کلش از دیوار پاک میکنی، فهمیدی؟
اصلا گپشو نزن، هیچ گپشو نکن.
یعنی چی؟ یعنی چی؟
نمیخوایم مادر، نمیخوایم.
ای
اتاق شخصی من حقم نداره بیای داخل، حق نداره.
قمر از آب نتی و بچه، آخه ما چی گناهی کردیم که به ما یک بچه دیوانه داده خدا؟ تیز کده یک اکسار بیگ از دیوال جمع کو، اگر نه که به خدا قسم میخورم که کلشانه پاره پاره میکنم.
خوش مادر دست نزن، مادر دست نزن، به خدا مادر اگه به یک اکسار دست بزنی از این خانه برمیشه میرم دیگه، هرگز مرا نمیبینی.
درد و بلایم در پشت، گم شو برو از خانه، بیخی دیوانه شده ای بچه. الله بیخی آبرو در ما نماند، آبروی ما را بردی بیخی.
من یکسا را ور نمیدارم، دروازه اتاقم قفل میکنم. خوب شد؟
به خدا قسم میخورم شریف، اگه کسی چشمش در یکسا بفته من تو را توتا توتیت میکنم.
خاطر جمع مادر،
اینه دیگه از من گفتن بود.
خاطر جمع مادر، برو.
سرایه جان عزیزم خواهش میکنم تو خفه نشو، میفهمی چی هست؟ مادرم بخیلیش میشه، میفهمی بر چی؟ خودت مقبول هستی، نمیدونم چی که دیگه قد دشمن داری، اما غم نخو، من نمیمانم کس خودت ببینه، دروازی خانه را قفل میکنم، هیچ کس هم نمیمانم مزاحم خودت شود. عزیزم خواهش میکنم به خاطر گپای مادرم از من خفه نباش، تو یکم مهربان هستی که مثل همیشه همون لبخندت داری، تو با کلگی فرق میکنی، تو با او دخترهای کاکای بخیلم.
میبام شریف جان چی میکنه جان کاکا، با کدام کار مصروف هستی؟
بعضی وقتا کاکا جان با پدرم میرم دکان، خب رقم سابق واری صبحکی به خیر پدرم میره طرف دیگر، باز ما میرم.
خوب است، میگم زن بیادر نمیخوای بری بچه زن بگیری ها؟
چی بگویم کاکا جانش، تو یک چیز بگو.
نام خداش نزدیک 40 ساله شده باشه، او بچه تو چرا زن نمیگیری ها؟
کاکا جان 40 چی است؟ من نو 33 ساله شدیم، بسیار مانده تا 40. بر زن گرفتن هم هیچ وارخطایی ندارم کاکا.
چطور وارخطایی ندارم؟ اونه بچه کاکایت، بچه ام غفور، از خودت کده یک سال شادم ریزتر باشه. این نام خدا بچه چهارمش دنیا آمده.
خیلی بچگه که غفور جان به دنیا آمد، مبارک باشه به خیر.
زنده باشی، دو روز پیش دنیا آمد، نام خداش رقم خودم است.
خیلی نامش چی ماندین؟
نامش هم خودم انتخاب کردم، فواد ماندیم.
خیلی خوب است، خیلی مبارک باشه، حتما باز میایم دیدنش. حالا میگم چرا محبوبه جان و نازنین جان امروی خودتان ناوردین؟ ما خو منتظرشان بودم امروز.
قصد داشتم که بیارمشان، خوار خانده محبوبه ناجور شده بود، همراه نازنین رفتن خانه اونا، بیچاره تکلیف داشت. من همراه صدرا آمدم. کجا شدی بچه؟
وارخطا نشده، او خانه است، حتما مصروف همی موبایل است. چی ساتیری بر اولادا برامده؟
چی یک دوره شده، یک قسم شده که پیر و جوان همه تو مصروف موبایل است.
بله کاخ
جان، صحیح گفتی. من خو هنوز نمیدانم مردم چه قسمی کد از این موبایل خود مصروف میکنن. اقا کار خانه ام زیاد است، اقا کار دارم که خلاصی نداره که من بشینم و موبایل سبیل شده رو یک یاد بگیرم چی هست چی نیست.
خب اول باید یاد بگیری زن بیادر. راستی شریف جان؟
بله.
پدر چی شد؟ چرا نامد؟
دراز کاکا جلال میایه، هرچی برش گفتم برو خانه من میمونم دوکان، قبول نکرد پدرم.
خب جان کاکا، بله. تلفن برای پدرت بکن. خب من میخوام برم کم کم دیگر.
کجا بری؟ ما خو نان جور کردیم، اینال قادرم میایه دراسته.
بله کاکا جان دراست میایه، گفتم میایه.
صدرا بچه ام کجاستی؟ صدرا
گفتم که در او خانه است، شما یه تشویش نداشته باشین.
در او خانه تنها چی میکنه بچه؟ صدرا صدرا.
بله پدر جان، این آمدم.
کجا بودی بچه؟
شارژ موبایلتان خلاص شد پدر جان.
من به یک بند بازی کده رای سیمالو از که خلاص میشه دیگه.
بیا اینجا بچه قندم، بیا موبایلم و سبان میخواییم که دسترخانه بندازیم نان بخوریم.
من خیلی گشنم شده زن کاکا.
خواست
حال گشنه شده که شده، ده دقیقه نمیتونی صبر کنی؟ خدای نکده نمیموری که، از گشنگی میموری؟ بان پدرم بیای نان میخوریم بخواییم.
میگم زن کاکا
جان،
برای شریف زن گرفته؟
نه بچه قنده، منوز شریف زن نگرفته. خدا زبانت بشنوه.
او بچه تو چی میگی؟ این گپا چی هست؟ این گپای کلانتر هست، به تو چی ارتباط داره؟ ها؟
من خودم اکسایش دیدم در اتاق شریف بود، چسبانده بود به دیوار.
تو با اجازه کی رفتی اتاق من؟ ها؟ با اجازه کی؟
اکسای کی در دیوار بود بچه‌م؟
راستش چی بود؟
اکسای زنش بود، تازه سرلوچ هم بود.
بی خواب دست سرم شد،
بی تربیت بی ادب. کاکا جان بچی خود ایج ادب یاد ندادی؟ از چه خاطر بدون اجازه رفتی در اتاق من؟
خودی که شریف جان آرام باش.
خب بی اجازه رفته کاکا جان.
چیزی نشده جان
بچه ماله.
دنبال شارژر میگشتم بر موبایل پدره.
خب باید از من پرسان میکردی اجازه میخواستی.
بچه بله ماله چیزی نشده. بیا صدرا جان، بیا بریم آشپزخانه که ما بر خودت یک چیز بتون بخوری. بیا.
عجب کار خوبی هم کرده که باز برش چاکلیت هم میتی.
اولا اولا بچه ام شریف جان، صدرا اشتوک هست، چی کده؟ او چی میدارست که اکسای زنت در اتاق شستمان دیوان سرلوچ؟
زن چی هست؟ شریف زن نداره.
بله زن ندارم.
خیلی اکسا هست، کی هست که صدرا میگه؟
خب من چی بگویم؟
مویش سیاه هست پدر جان، بلند و سیاه، زنش هم مقبول است.
لا حول ولا قوه الا بالله. شو بچه دانت بسته کن دیگه.
عزیزی بچه.
می‌بینی کاکا جان چه قسم اولاد تربیت کردی؟ بدون اجازه میره باز.
امیره میخواستی؟ ما برات نگفتم که عکس‌ها رو جمع کو بکن؟
مادر من چی میدونستم میره اتاق من؟ دروازه اتاق بسته بود.
آبروی ما رفت. من روزا رو میدیدم که برات میگفتم عکس‌ها رو در دیوار نچسبان. وردار.
نمیتونم مادر، نمیتونم. سریا عشق من است، زندگی من است.
دیوانه سریا کجا بود؟ او زن هیچ تو را نمیشناسه، هیچ نمیفهمه که تو را چقدر دوست داری. یقدر دیوانگی نکو جان مادر. تو تا کی میخوایی رقم زندگی تا پیش ببری؟
خدایا خدایا، من نمیتونم به زن دیگه فکر کنم مادر.
این دختر فلم از جان مادر که نمیه کده تو آرسی کنه، کده تو زندگی کنه. پایشده ای خراب شده که نمیمانه خانه زندگی ما رسای کو. تو چقدر بیعقل استی، یک ذره عقل شو بچه.
خود چرا با من ازدواج نکنه؟ من چی کم دارم؟
حول بلا، تو چرا گپ ده کلیم پوچ مغزت نمیره؟
مهم عشق و علاقه است مادر، من که دوستش دارم. دیگه چیزا خود به خود جور میشه بخیر.
خدایا ولیاز خدا دیوانگی نکوه بچه، من خو بیخی از دست تو دیوانه شدیم. بیا کدمی دختر کاکایت که دختر خوبی از آرسی کو.
مادر میفهمی چی میگی؟ ها؟ مثلا یه گپ میزنم برد میگم عشق اول و آخر من فقط سریاست، دیگه هم خوش ندارم نام زن دیگه را پیشم بیاری. گپ خلاص است دیگه مادر.
ای خدا، خدایا مرا مرگ بتیک از دست.
خدا نکنه، خدا نکنه.
مرا خود تو دیوانه کدی؟ آخه من چی گناهی کدیم که بیخی تو دیوانه در نصیب من شده؟ پیش کلگی مردم آبرویم رفت، پیش کاکایتم رفت.
الهیم کو مادر دیگه، ولی یاز خدا الهیم کو، من که نمیتونم عکسای عشق خود خراب کنم بکنم که آبرویت پیش کاکایم نروه.
ای بی شرم بی آبروی بی حیا.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
دوستان و عزیزان همراه، همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. ضربان عنوان برنامه بعدی است که به مدت 25 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم.
سه
سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، با امید سلامتی و جانجوریتان در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم درباره یک بیماری خاص که به نام سر و تشنج یا اپیلپسیا نامیده میشه و او حالت خاصش در بین مردم ما در بعض مناطق به نام مریضی مرگی هم صحبت میکنن و یاد میشه. نمیدانیم که شما مریضی سر یا تشنج و امی مرگی را چقدر میشناسین و چقدر معلومات دارین در این ارتباط. میخواییم در این ارتباط صحبت شوه یکی از چی سنینی، از چی عمری ممکنه افراد مصاب و مبتلای به این مریضی شوه، دلایل و فاکتورهای زمینه ساز این مسئله چیست، چطور میشه این مریضی را کنترل و مراقبت کرد، راجع به تشخیص و ای که میتونن این افراد وقتی تشنج و سر دارن یا مرگی دارن اینا یک زندگی معمولی کار و فعالیت و زندگی عادی را داشته باشن، یعنی ازدواج بکنن، اولاد دار شون، همه اینا را میخواییم مورد بس قرار بتیم با توجه به اینکه این مریضی زیادم کم نیست. خوب است که معلومات کافی را در ارتباط کسب بکنین و انشالله برای خودتان و برای دیگرها مفید واقع شود. قبل از اینکه بحث شروع بکنیم، امروز معرفی بکنم که در خدمت دکتر معالج محترم دکتر سید بهنام سفرپور لیما، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی هستیم که میخواییم در امی ارتباطی که اشاره شد و صحبت شد با ایشان صحبتهای مفصل و مفید را داشته باشیم. پیش از شروع صحبت آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را بپذیرین خدمت شما دکتر صاحب سفرپور، ممنون از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، خیلی ممنونم از اینکه بنده رو در این برنامه دعوت کردین تا بتونیم سوالاتی که در ذهن مردم هست در مورد بیماری سر و همچنین بیماران مسمومی که در کشور وجود دارن، اگه احیانا با بیماریشون مشکل دارن و یا اینکه آشنایی کاملتری میخوان در مورد بیماریشون پیدا کنن، بتونیم کمکی امروز بهشون بدیم.
حتما همینطور خواهد بود دکتر صاحب، با امیدی که شنوندگان عزیز هم ما را در طول این بحث همراهی بکنن و بتانیم معلومات خوب و مفید را برای اونا ارائه کرده و اونا اطلاعاتشان افزایش پیدا بکنه و باورها و برداشتهای خود راجع به این مریضی که کم هم نیست در جامعه ما، در کشور ما مخصوصا، درست و اصلاح بکنیم راجع به این مریضی. دکتر صاحب، در ابتدا اگر یک تعریف از سر یا تشنج یا امی مریضی مرگی، که البته مرگی در افغانستان با حالت بسیار شدید با اونمو حالت سر جنرالیزه و عمومی بدن گفته میشه، به هر حال میخواییم یک تعریفی از امی مریضی تشنج داشته باشین که به کدام حالات تشنج گفته میشه.
برای اینکه من خود بیماری سر رو تعریف کنم، اول ابتدا لازمه که سیجر یا تشنج رو معرفی کنم و تعریفی داشته باشیم از سیجر که چی هست یا تشنج عملا به چی اطلاق میشه. تشنج تحریک بیش از حد و ابنرمال دستی از نورون ها هست که میتونه به صورت علائم حرکتی، حسی، اتونوم و یا حالت های روانی خودش رو در واقع نشون بده.
بله،
بیماری سر یک بیماری مزمن هست عملا که وقتی به بیماری سر اطلاق میشه که عملا دو تشنج داشته باشه در فاصله حداقل 24 ساعت از هم دیگه، یعنی در یک فاصله 24 ساعته دو نوبت تشنج داشته باشه و این تشنج یک عامل تحریک کننده حاد هم نداشته باشه، مثل افت قند میتونه باعث تشنج بشه، مثل افت کلسیوم میتونه باعث تشنج بشه، اما این عوامل عملا رد شده باشه یا مریض مثلا تعداد زیادی قرص‌های خواب‌آور مصرف می‌کرده و به طور ناگهانی قرص رو قطع کرده و یه نوبت تشنج کرده. ما به این در واقع بیمار فرعی اطلاق نمی‌کنیم.
بله.
یا اینکه بیمار یک نوبت تشنج داشته باشه و با اطلاعاتی که ما داریم از طریق اطلاعاتی که از طریق شرح‌حال نوع بروز تشنج هم در طی حمله چه اتفاقاتی برای بیمار افتاده و مدت زمانش چقدر بوده و یافته های MRI مون چجوری بوده، یافته های تصویر برداریمون و نوار مغزی بیمار، در شانس این که این حمله یک بار دیگه تکرار بشه در 10 سال آینده بیشتر از 60% باشه با اطلاعاتی که به دست میاریم، به اون هم میتونیم در واقع بیمار فرعی بگیم.
بله.
و یا اینکه در واقع بیماری داشته باشیم که یک دسته از علائمی داشته باشه که ما رو جزء در واقع اون بیمار رو جزء سندروم های فرعی تابندی کنیم، یعنی در واقع این 3 دسته رو ما عملا میتونیم جزء بیماری سر قرار بدیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب. خب عموما مردم یک برداشت خاص، اما طور که من پیشتر یکی دو دفعه اشاره کردم، یک برداشت خاصی از سر و تشنج و میرگی دارن، اونم حالات خاص سختی و سفتی و حرکات شدید و تکانهای شدید دست و پا و بدن، عدم هوشیاری یا حتی مثلا ادرار کردن در حین حمله که ممکنه پیشاب خود نتونن کنترل بکنن، این چیزها را برداشت دارن از تشنج و سر و میرگی. میخواییم بپرسم که آیا فقط همیست تشنج یا نه میتونه اشکال و حالات دیگی هم داشته باشه؟
عموما مردم اطلاعاتی که در مورد بیماری سر دارند و در واقع مراجعه کنندگان به ما، اطلاعی که از سر دارن این که بیمار یک حمله تشنجی داشته باشه به صورت در واقع صرف شدن اندام ها و بعد حرکات پشت سر هم، حرکت چشم ها رو به بالا و قفل شدن دهان و بی اختیاری ادرار و یا مدفوع گاز گرفتن زبان، اینها رو به عنوان یک حمله تشنجی قلمداد می کنن. اما همونطور که در تعریف تشنج یا سیجر من ذکر کردم، میتونه به صورت علائم حرکتی، علائم حسی، حتی علائم روانی خودش رو بتونه نشون بده و این بستگی داره که شروع تشنج از کجا باشه و ما کانون تشنج رو از کجا داشته باشیم.
بله.
شایع‌ترین تشنجی که در واقع سر کانونی بهش اطلاق میشه یا سر موضعی ما بهش اطلاق میکنیم، شایع‌ترین محلش لوب گیجگاه یا لوب تمپورال مغز هست که علائم متنوعی میتونن بیماران ما داشته باشن. در سر لوب تمپورال که یک نوع از سرهای موضعی هست، بیمار ذکر میکنه که یک احساس بدی در داخل شکمم احساس میکنم که این احساس میاد به سمت بالا، مثل یک حالت سوزشی در سر در واقع معده و میتونه به صورت حالتهایی باشه که امکان داره جایی بره و این جای ناآشنا باشه، آشنا به نظر برسه و یا جای آشنا ناآشنا به نظر برسه، خب هم میشه و این دیگه در واقع همکاران ما باید با برخوردی که با بیمار دارن و نکات دقیقی که از شرح حال باید به دست بیاریم این نکات رو پی بریم. خود بیمار هم خیلی تصوری نداره از اینکه این یه حمله تشنجیه.
بله.
میتونه هم هوشیار باشه چون این احساس رو ذکر میکنه، اینو اورا ذکر میکنیم که همراه با از بین در واقع رفتن هوشیاری نیست، از بین رفتن سطح هوشیاری، و یا میتونه همراه با از بین رفتن سطح هوشیاری باشه که عملا تشنج ها رو میان 2 دسته تقسیم میکنن. تشنج ها رو میگن یا تشنج های موضعی یا فوکال هستن یا تشنج های جنرالیزه هستن که جنرالیزه عملا نورون ها، همه نورون ها در 2 همیسفر مغز یا 2 نیمکره مغز با هم دیگه تحریک بیش از حد پیدا میکنن، اما سرهای موضعی دسته خاصی از نورون ها در جای خاصی از مغز تحریک بیش از حد پیدا میکنن و میتونن به صورت علائم متنوع خودشون نشون بدن. امکان داره بیمار ما سعی کنه یک احساس بوی بد رو ذکر بکنه، یا اینکه بیمار مشکلات دیگه‌ای که براش احساس بشه اینه که یک احساس ترس گذرا داشته باشه، یک ترس گذرا که به صورت بیقراری و پالپیتیشن، علائم اتونوم، تحریک، اینا با همراه با ترس داشته باشه که بستگی داره که محل شروع تشنج کجا هست و این علائم خیلی خیلی میتونن متنوع باشن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو در.
دکتر غلامرضا معصومی هستم، متخصص طب اورژانس. یکی دیگر از علائمی که بعضن در اورژانس‌های بیمارستان باهاش مواجه میشیم، فردی است که با تشنج به بیمارستان آورده میشه. برخورد ما با تشنج در اورژانس بیمارستان، حالا اگر فرد کماکان در حال تشنج باشه، یه برخورد خب کنترل راه هوایی و کنترل حرکتی فرد هست، یعنی عملا یک درمان حمایتی است. به جز اون مواردی که تشنج‌ها خیلی طولانی میشه و خب عوارض خاص متابولیک میتونه برای یک فرد داشته باشه، معمولا خود تشنج تو اورژانس بیمارستان برای ما اهمیت زیادی نداره. یک تخلیه الکتریکی هست در بدن ناشی از حالا هر مشکلی که برای مغز ایجاد شده، به این شکل داره خودشو نشون میده، یعنی یک علامت هست برای ما، نه یک بیماری. اینی که یک فرد بیماریش تشنج هست، حالا بالاخره تقریبا از نظر علمی خیلی جایی نداره مگر موارد خیلی خاص. اما اون چیزی که برای ما مهمه، علت ایجاد این علامت هست. یعنی اگر تشنج خودش علامته، پس یک علتی داره که این تشنج ایجاد شد. خب طبیعتا هر علتی هم داشته باشه، عوارض مغزی داشته که رسیده به تشنج، پس برای ما خیلی اهمیت پیدا میکنه اون علت زمینه. این علت زمینه میتونه از یک افت قند خون در بدن باشه که خب خیلی راحت شاید بشه کنترلش کرد، تا مصرف داروهای مختلف که معمولا داروهایی است که به صورت خودسرانه استفاده میشه، مثل داروهای تحریک کننده، حالا مثل آمفتامین ها و موارد اینجوری، گرس هایی مثل مثلا گرس اکس و مسائل اینجوری که باعث این موارد میشه، یا یک سری از اختلالات جسمی خود مغز مثل تومورهای مغزی، خونریزی های داخل مغز که میتونه به صورت خود به خودی اتفاق بیفته یا در اثر تصادف یا تروما این اتفاق بیفته. پس اون چیزی که برای ما خیلی اهمیت داره، علت زمینه تشنج است. اما اون چیزی که شاید برای شما عزیزان خیلی باید مورد توجه قرار بگیره، اینی که حتما کسی که تشنج میکنه باید به اورژانس بیمارستان مراجعه کنه، حتی اگر این فرد سابقه قبلی تشنج داشته و الان هم رو داروه. یعنی فردی که از قبل داره تشنج کرده، مراجعه کرده پیش همکارای داخلی اعصاب و داره الان داروی ضد تشنج مصرف میکنه، اگر تشنج کرد فکر نکنیم که خب حالا هر از گاهی تشنج میکنه دیگه، نه نه، اینجوری بهش اصلا نباید نگاه کنیم. شما حتما باید فرد رو به اورژانس بیمارستان بیارید، حتما باید مجددا بررسی بشه در حدی که علائم حیاتی و معاینه فیزیکی فرد برای ما مشخص میکنه و حتما باید تحت نظر باشه. ما این افراد رو اصولا بین حداقل 12 ساعت تو اورژانس بیمارستان تحت نظر نگه میداریم. شاید خیلی کار زیادی براتون انجام نشه، ولی نگه داشتن این بیماران تو اورژانس خیلی مهمه از نظر تشنج بعدی و بررسی های خونی یا حتی بررسی های تصویر نگاری که برای فرد انجام میشه، از نظر سی تی اسکن یا از نظر MRI. پس این رو حتما در نظر داشته باشید که علت تشنج فقط یک اختلال عصبی نیست. علت تشنج میتونه افت قند خون باشه، علت تشنج میتونه مسمومیت باشه و علت تشنج میتونه موارد دیگری باشه که بشه تو اورژانس درمانش کرد و فرد دیگه تشنج نکنه.
سپاس و تشکر از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان. در قسمت اول برنامه امروز زربان از رادیو دری در مشهد مقدس، دکتر معالی جناب آقای دکتر سفرپور لیما، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی، در مورد تعریف کلی تشنج و سر گفتند که تخلیه و دیسچارج های نامنظم نورون های مغزی یا حجرات مغزی که میتونه به صورت فوکال و موضعی باشه یا جنرالیزه و عمومی و کل بدن باشه. امید است که بحث همچنان با ما همراه باشین. دکتر صاحب، سر یا تشنج میتونه گفتیم هم حالات مختلفی داشته باشه. حالا چه کار باید کرد؟ به چه نقاطی باید توجه کرد که والدین و اعضای فامیل و اطرافیان متوجه شوند، پیگیری کنن، مخصوصا در اطفال و کودکان، چون میخواییم که دنبال کنترل و مراقبت و معالجی اینمی مریضا باشیم؟
اگر حمله تشنجی به صورت در واقع اون حرکاتی که من گفتم، حرکات سفت شدن اندام ها و همراه با لرزیدن قفل شدن دهان باشه، که دیگه عملا بیماران مراجعه میکنن به پزشک یا به اورژانس بیمارستان های درمانگاه ها برای اینکه درمان رو شروع بکنن. بعضی اوقات امکان داره بیمار سر موضعی یا سر کانونی داشته باشه و متوجه نشه که این حملات تشنجی هستن.
بله.
اگه بیماری داریم که حالت خیرگی پیدا میکنه به صورت گذرا، در حال صحبت کردنه، چند لحظه ایست پیدا میکنه صحبت کردنش و بعد صحبت کردنش رو ادامه میده، در اون زمان شما وقتی با بیمار ارتباط برقرار میکنین، صداش میکنین، عملا بیمار پاسخگو نیست. این میتونه کمک بکنه، مخصوصا تو بچه هایی که شما فرمودین سرهای ابسنس یا سرهای کوچیک ما داریم که تظاهراتشون همین شکلیه، به صورت خیرگی در حد 5 ثانیه تا حد اکثر 20 ثانیه میتونه خودشو نشون بده. یا بیمارانی هستن که امکان داره مثلا در زنگ دیکته دانش آموزان کلماتی رو جا بندازن و به خاطر اون توقف و اون ارستی که در فعالیت پیش میاد و بیمار هیچ آگاهی نسبت به اون نداره، مدرسه میتونن در واقع با اولیا در میون بذارن، یا بیمار در حین جواب دادن به درس هست، بچه هست و یهو در واقع یک ایستی پیدا میکنه و بعد ادامه میده. مخصوصا سر ابسنس که توی سنین مدارس، بچه‌ای که توی سنین مدارس هستن شایع هستن.
بله.
یا حالتهای دیگه ای که میتونه بیمار داشته باشه، حالتی مثل ملچ مروچ کردن. ملچ مروچ کردن لب همینجوری به طور عادی میتونه وجود داشته باشه، اما امکان داره بیمار حالتی خیرگی پیدا بکنه، ملچ مروچ بکنه و شما با بیمار ارتباط برقرار کنین، عملا پاسخی از بیمار نگیرین و این مدتش یه مدت مثلا تقریبا 1 تا 1.5 دقیقه طول میکشه. امکان داره بعد این مرحله وارد یک گیجی گذرا بشه و بعد اون گیجی گذرا در واقع برطرف بشه و مریض بتونه فعالیت طبیعی روزانه‌شو ادامه بده.
بله.
بعضی اوقات تشخیص تشنج برای ما هم که در واقع توی کار سر هستیم سخت میشه و نمیدونیم آیا این بیماری که به ما مراجعه کرده با این حملاتی که خود بیمار و همراه بیمار فکر میکنه، آیا این حمله یک حمله سرعی هست یا یک حمله سرعی نیست. چون در رشته ما، رشته بیماری های مغز و اعصاب، ما بیماری هایی داریم که میتونن سر رو تقلید بکنن، مثل در واقع بیمار به طور ناگهانی دچار کاهش سطح هوشیاری میشه و میفته و محتمل‌ترین تشخیص اینه که امکان داره یک سینکوپ کرده باشه و این میتونه با تشخیص سر در واقع یک کمی در تناقض باشه و باعث اختلال تشخیصی برای ما بشه. یا بیمار یک حمله میگرنی داشته باشه، اورای میگرنی داشته باشه، چون بیمارانی که میگرن دارن امکان داره تقریبا 10 تا 15% قبل از اینکه شروع سردرد پیدا کنن یک حالی نوری یا اجسام نورانی ببینن، یا در واقع در میدان بینایی اول رنگ‌های روشن باشه بعد تیره بشه و فقط همین حملات رو داشته باشن و به سردرد تبدیل نشه و کار رو برای ما سخت بکنه، آیا این یک در واقع میگرن اکویوالنت هست یا یک حمله سری هست.
بله.
یا بعضی از بیماران مراجعه میکنن از همکاران نورولوژیست برای ما که در واقع مراکزی هستیم که در مونیتورینگ نوار مغزی برای بیماران انجام میدیم، برای اینکه ببینیم بیمار سر مقاوم داره، سر مقاوم به درمان دارو گرفته، دو تا دارو به اندازه کافی بهش دادن و همچنان جواب